مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید. من فریدون زرنگار در این مجله با شما خواهم بود. در مجله این هفته بخش پایانی گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با علی نقی علی خان، یکی از وزیران اقتصاد پیش از انقلاب را میشنوید. در بخشی دیگر نگاهی کوتاه داریم به برندگان جایزه نوبل اقتصاد و چند خبر اقتصادی مهم این هفته را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. شنوندگان گرامی، ما در بخش‌های پیشین گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با علی نقی علی خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، به سیاست‌های اقتصادی دهه 40 که رشد و شکوفایی چشمگیر را به دنبال داشت پرداختیم و در ادامه آن نگاهی انداختیم به موقعیت اقتصاد ایران در دهه پیش از انقلاب. امروز و در بخش پایانی این گفتگو همراه آقای علی خانی و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در پاریس، نگاهی داریم به موقعیت کنونی اقتصاد ایران و راهکارهایی که احتمالاً برای برون رفت از بحران اقتصادی قابل تصور است. آقای علی خانی، اگر بخوایم یک جمع‌بندی کوتاهی از بحث‌های گذشته داشته باشیم، به اونجا رسیدیم که دولت جمهوری اسلامی در عین حالی که از اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری صحبت می‌کنه و اقتصاددانانی هم دارد که همراه با دولت همزمان مدافع اقتصاد آزاد و بخش خصوصی هستند، اما در عمل مدافع نظامی هست این دولت که ویژگی‌های خودش را داره که شاید مهمترین ویژگی نظام کنونی در جمهوری اسلامی، آنطوری که شما هم گفتید، راندخاری و سیستم راندخار اقتصادی که در اون عده‌ای قلیل از این سیستم بهره‌مند هستند و بخشی از درآمدهای دولت هم که عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تأمین میشه تحت عنوان یارانه به جامعه تزریق میشه. نتیجه این سیاست این است که جامعه در واقع معتاد به دریافت یارانه دولتی شده که احتمالاً ترک این اعتیاد بسیار سخت خواهد بود. به همین دلیل اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها احتمالاً با مشکلات زیادی روبروست و روبرو خواهد بود. اگر بخوایم حالا جمع‌بندی این بخش رو در واقع بکنیم و وارد مرحله بعدی بشیم که چه می‌شود اصولاً کرد در اقتصاد ایران با این وضعیتی، با این موقعیتی که ما درش قرار داریم.
ببینید، فرض بر این است که حالا میگن که می‌خوایم روز از نو، روزی از نو شروع بکنیم، چون تو شرایط فعلی همین است که هست. ولی اگر بخوایم از نو شروع بکنیم، بقیده من اولین مسئله ای که باید بهش توجه بکنیم این است که سعی کنیم بودجه مملکت را از این صورت بسیار تأسف‌آور کنونیش بیرون بیاریم. بودجه به معنی وسیع کلمه، و این را تبدیلش بکنیم به یه بودجه متعادل و بر اساس درآمدهایی که داریم و مالیاتهایی که داریم و در کادر اون ورداریم مقرراتی که دست و باگیر بخش خصوصی و مردم شده، اینها رو به تدریج از بین ببریم و به اینها امکان فعالیت بدیم. در ضمن اینکه از نقطه نظر سیاست اقتصادی و سیاست قضایی مملکت ترتیبی بدیم که مردم به این اعتماد داشته باشن، یعنی بدونن که دادگاه معنی داره اگر برای دعوی اقتصادیشون مراجعه میکنن به محکمه، یا از نقطه نظر اقتصادی بدونن که این مقررات گذاشتن، این مقررات برای همه اجرا میشه، نه برای یک نفر به خصوص، و بنابراین در واقع یک امکانی به وجود بیاریم که همه مردم در حالت مساوی بتوانند کاری رو شروع بکنند و تبعیضی بین افراد قائل نباشیم. البته اینهایی که میگم تقریبا یه مقدار خطوط درشته، ولی خب خیلی کارهای دیگه باید کرد. مثلا نظام آموزشی ما، این نظام آموزشی ما الان مطلقا خودش تطبیق با اون چیزی که دنیای امروز احتیاج داره نکرده. مثلا دانشگاه آزاد درست کردن، خیلی خوب، میگن 1,000,000 هم در اونجا شاگرد درس میخونه. چی میخونه این شاگرد؟ آیا چیزی رو میخونه که بتونه بعداً به کار ببره، یا اینکه میره زبان خارجی میخونه و جامعه شناسی؟ یعنی مسئله سر این است که اصلا این سیستم امروز آموزشی ما چه اندازه باید تغییر بکنه که ما بتونیم پاسخگوی نیازمندی‌های واقعی جامعهمون باشیم. از اینم من بخوام برم فراتر، و چیزی که همیشه من ناراحتم میکنه این است که یه مقدارم خود مردمم الان به یه چیزایی خو گرفتن که باید اینا عوض بشه. خیلی چیزا رو ما در مملکت خراب کردیم، خیلی چیزا رو خراب کردیم که باید اینها رو بتوانیم درست بکنیم. یک مقدارش جنبه مادی داره، ماشین آلاتمون رو درست بکنیم یا راهامون رو بهتر بکنیم، ولی یه مقدار جنبه رفتار ذهنی اشخاص داره که اون به مراتب کار مشکل‌تریه و مهمترین کاری که ما باید انجام بده. یعنی همین آدمی که چون بهش حقوق کافی نمیدن میره کار دوم و سومش رو میکنه، این شما فردا میگه بخواید بهش بگید که آقا حالا دیگه با این حقوق باید بیای سر یه کار بشینی از نمیدونم 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار بکنه، این ناراضیه. برای اینکه عادت نکرده دیگه رو اون سیستم درست کار انجام بده، یا عادت نکرده که فکر بکنه که اصول حاکم بر جامعه است و نه ارتباط شخصی.
خب شاید بد نباشه با تکیه بر گفته های شما مبنی بر خو گرفتن مردم به برخی رفتارها نگاهی بیاندازیم به درگیری‌هایی که در حال حاضر میان دولت و برخی اصناف بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جریان هست. ظاهراً اینطور به نظر میاد که دولت میخواد یک مالیاتی رو بگیره از کسانی هم که درآمد دارن، اما این اصناف حاضر به دادن مالیات نیستند. دورخیزهای پیشین دولت هم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده تا به حال بی‌نتیجه مونده، اما به رغم ساده به نظر رسیدن ماجرا، ظاهراً ریشه مخالفت با پرداخت مالیات رو باید در جای دیگر جستجو کرد. نظر شما چی است؟ آیا دولت میتونه این مالیات رو وصول کنه؟
ببینید، ممکنه با زور پیاده بکنه برای اینکه زور دارن، اما مسئله در مورد مالیات به صورت دیگری از نظر من برمیگردونن و اونم این است که اگر مردم میخوان مالیات بدن باید آزاد باشن. مردمی که آزاد نباشن مالیات نمیدن. معنیش این نیستش که اگر مردمی آزاد باشن خوششون میاد مالیات بدن، ولی اون وقت گرفتن مالیات قابل توجیهه. در شرایط کنونی کسی این دولت قبول نداره و به هیچ وجه نمیدونه که این مالیاتی که از این میگیرن کی میاد اینو مصرف میکنه. وقتی شما یه رئیس جمهوری دارید که میگه که الان نظام سیاسی ایران اول رهبره، بعد دولت، بعد مجلس. به عبارت دیگر مجلس که حالا در عالم نظری برگزیده نمایندگان مردم هستند، این رفته اون پایین قرار گرفته که حرفش به دولت میتونه گوش نکنه آنچنان که گوش نمیکنه و دولت برده در طبقه بالاتر قرار داده، یعنی در واقع بالای بالا آورده، یه سیستم کاملا فاشیستی از این نقطه نظر ایجاد کرده. در این مردم واضحه که براشون پرداخت مالیات یه جنبه کاملا زور داره، چون روشش کنترلی ندارن که شما این پول چیکار میکنید. اما اگر یک جامعه آزاد باشه و شما در جامعه آزاد بگید آقا من این پولی هم که دارم میگیرم، خزینه هایی هم که با این خواهم کرد بهتون صورت حساب میدم، یک دستگاهی هم درست میکنیم در اون کنار که این دستگاه وظیفش این است که بیاد و تمام بودجه دولت به از به اصطلاح سیر تا پیاز رسیدگی بکنه. در همون کشور همسایه ما ترکیه، من این اونجا مدتی کار میکردم و از نزدیک باهاش روبرو بودم، دستگاهی که برای حسابرسی تمام بخش دولتیه، نه فقط بودجه دولت، تمام بخش دولتی، یک نسخه میده به رئیس جمهور، یک نسخه هم میده به رئیس پارلمان، یعنی به دولت هم نمیده. بعد اونا رونوشت میفرستن برای دولت و اونا میگن که آقا ما حسابرسی کردیم، وضع شما اینه و اگرم کارشون درست نباشه حسابشون با دادگاه‌ها خواهد بود. و من در همین ترکیه دیدم، خب در این دستگاه حسابرسی دولتیشون، یعنی که برای چیز به عنوان شورای دولتی، حالا چیز شبیه شورای دولتی، در اونجا نزدیک 100 نفر فقط حقوقدان نشسته بودن، خارج از چیزای مالی ها 100 نفر حقوقدان، به اضافه تمام کارشناسای حسابداری و مالی غیره، که اینا فقط کارشون این بودش که ببینن این مملکت چطور پول دریافت میکنه، چطور خرج میکنه. خب شما وقتی یه همچین سیستمی داشته باشید، خیلی طبیعیه که ممکنه من خوشم نیاد مالیات حالا به صورت ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری بدم، اما در ضمنم میدونم که این پول من اگر داره جایی میره، یه عده بهش میرسن که جای عوضی نره. این خب خیلی فرق میکنه تا موقعی که شما بلند شید خودتون به عنوان مقام اول دستگاه دولتی بگید که من معتقدم که دولت اول، مجلس زیر دستشه، چه بسا هم که همچنان که میدونید مجلس چیزی تصویب میکنه، اینا اصلا اجرا نمیکنن، میان کار دیگه انجام میدن، یا بلند میشن میرن شهرستان ها آقای رئیس جمهور و وزیران محترمشون و همراهشون هم پول همطوری صدقه به مردم پول میدن. این پول از کجا میاد؟ به رو چه حسابی این افراد دارید میدید؟ چرا به کس دیگه ای نمیدید؟ این اصلا مطرح نیست این سوالات. میدونید یک سیستم بلبشو عجیب غریبی ما تو مملکت ایجاد کردیم. اینی که میخوام بگم مالیات ارزش افزوده در موقعی قابل قبوله که مردم بدونن شما با این پول دارید چیکار میکنید. به عبارت دیگر موقعی که آزادی بهشون میدیم. حالا میخوام برعکسش بگم، اینطوری که حالا به هر حال از نظر تاریخی صحبتش هست، میگن علت اینکه در انگلستان سیستم مشروطه ایجاد شد در قرون 11-12 یادم نیست چه موقعی، سر همین مالیات بود. برای اینکه پادشاه مالیات می‌خواست، ملت گفتن که آقا ما این مالیات اینطوری نمی‌دیم، اگه مالیات می‌دیم باید یه عده‌ای هم خودمون معین بکنیم که ببینن شما این پول کجا می‌خواد خرج کنید. و این شد پایه مشروطه انگلیس و غیره. حالا در ایران و اینجا هم جز این در واقع نیست و واضحه که صنف طلا فروش‌ها یا هر صنف دیگری تو بازار تهران یا بازار شهرهای دیگه ایران خوششون نمیاد که ازشون مالیات برای ارزش افزوده بگیرن. ولی تای قضیه باید از این است که نمیدونن با این پول چیکار خواهند کرد.
آقای علی خانی، من یه سوالی بکنم در ارتباط با صحبت‌های قبلی شما مبنی بر عادت‌هایی که در جامعه جا افتاده و احتمالاً به سادگی هم قابل برطرف کردن اونها نخواهیم بود. ما الگوهای مختلفی از توسعه داریم، از جمله یکی از این الگوها الگوی چینه. در چین هم تا چند دهه پیش همه چی یارانه‌ای بود، کار و زحمت بخش خصوصی اصلاً نه مجاز بود نه اهمیتی داشت و مردم تا اندازه کار می‌کردن، یه حقوق بخورن میرم میگرفتن و روزگارشون رو سپری میکردن. اما چه شد که همین مردم چین در طول چند دهه این چنین تغییر کردن و اخلاق و روحیات گذشته خودشون رو کنار گذاشتن و چرا در مورد ایران نمیتونه این تجربه تکرار بشه؟
آره، ولی ببینید در چین اگر راستش بخواید، اگر تاریخش تقریبا اشتباه نکنم، دنگ شاپینگ حدود 77 اون وقتا اومد سر کار. حالا تدریجی نمیدونم، شاید یک دو سال.
بله، حدود 34-5 سال در واقع این بحث مطرح شد.
درسته، 76 و 77 اون وقتا بود که اومد سر کار، فکر میکنم. و این برای 10 سال اول درست همین صحبتی که من میکردم انجام داد. یعنی اون 10 سال اول اونم با خیلی مشکلات روبرو بود که بتونه تمام اون به اصطلاحی که میگفتن گنگ چهار نفری طرفدارانشون سر جاشون بشونه، به مملکت نظم و ترتیبی بده، به تدریج بهشون بفهمونه که یه قانون وجود داره و باید مطابق قانون رفتار بکنن، به اونایی که میخواستن حرف بزنن گفت حرف بزنید. به این سادگی نبود، اونا هم یه مرحله اولیه چیزا شدن. منم وقتی با شما این صحبت کردم نمیخوام بگم که ما هیچ کاری در ایران نمیتونیم بکنیم، میخوام بگم نباید خیال بکنیم که اگر فردا گفتن بسیار خوب آقایون اقتصاددان و جامعه شناسان و هر چیز دیگر بیایید و مملکت تبدیل بکنید به اقتصاد آزاد و خوب و چنین چنان و فوری همه چیز درست بشه، هم چیزی نیست. یه مقدار به خاطر تمام این عادت‌های غلطی که گرفتیم سالها طول میکشه تا این عوض بکنیم. نه فقط در ایران یا در چین، من مثال دیگری برای شما میزنم، آلمان. من رفته بودم به آلمان شرقی چند سال پیش و با چند تا از این بیزنسمناشون اونجا صحبت میکردم. اینا هنوز براشون خیلی سخت بود که قبول بکنن که اون اصولی که در آلمان غربی انجام میشه در اینجا به همون صورت قابل اجراست. یعنی میخوام به شما بگم که وقتی یه عده یه مدتی در چندین دهه تحت تاثیر یک نظامی قرار میگیرن، تغییر فکرشون به این آسونی که ما فکر میکنیم نیست. خب الان هم تو آلمان موفق شدن، اما میخوام بگم اون اوایلش این گرفتاری رو داشتن و من علت این تذکاری که دادم فقط برای این بود که بگم تصور این که ما اگر سیاستمون رو عوض بکنیم فوری همه چیز تغییر میکنه مطلقا اینطور نیستش، بلکه باید خیلی خیلی با سیاست و با دقت کار بکنیم و یه ترتیبی بدیم که مردم رو به تدریج راهنماییشون بکنیم به طرف راه درست و طرز فکری که برای این پایه باشه که به خودشون متکی باشن و سیستم اداری دولت هم در اختیار اونهاست و براشون هر نوع امکانی برای فعالیت آزاد ایجاد میکنه. منظور این بود که متوجه مشکلات باشیم.
من از این صحبت آخر آقای علی خانی خیلی لذت بردم، چون برخلاف تصور خیلی از کسانی که در حال حاضر با جمهوری اسلامی مخالفند و حقم با اوناست به نظر من، ولی تصور میکنن که در فرصت بسیار بسیار کوتاهی میشه همه چیز رو در ایران عوض کرد و ایران رو گلستان کرد. من از اینکه آقای علی خانی بر مسائل و مشکلات تاکید میکنند واقعا بسیار لذت میبرم و فکر میکنم که پیام کسایی که بخوان واقعیت رو با مردم در میان بگذارن باید همین باشه و به خصوص هشداری باید باشه به اینکه تمام اقتصاددانهایی که چه در داخل و به خصوص چه در دانشگاه‌های خارجی بیان برای کشورشون فکر کنن، راه حل ارائه بدن و مسائل و مشکلات هم در این حال با مردم در میان بگذارن و بدونن که به آسانی مسائل حل نمیشه. ولی در همین زمینه میخواستم از آقای علی خانی خواهش کنم که با استفاده از این فرصت چه پیامی رو شما دارین برای جامعه اقتصاددانهای ایرانی، چه اونهایی که در داخل کشور هستند و چه اونهایی که در بیرون هستند.
سوال خیلی سختی از من دارید میکنید. والا من نمیتونم بگم که پیام خاصی دارم، چون تقریبا الان بیشترشون از نظر فکری به هم نزدیک شدن، همشون بیشترشون، حالا نمیگم همشون، به اقتصاد آزاد اعتقاد پیدا کردن و متوجه تمام زیانهای اقتصاد غلط دولتی شدند و امیدوارم که برای آینده ایران هر برنامه‌ای که می‌ریزیم بر این اساس باشه که اصل عبارت از این است که بگذاریم مردم کار بکنن و به افراد اجازه بدیم که خودشون ابتکار به خرج بدن، در نتیجه زحمت و ابتکارشون سود ببرن، زندگی خوب بکنن، برای دیگران هم فرصت‌های کاری و درآمدی ایجاد بکنن. جز این واقعا حرف خاصی دیگه من نمیتونم بزنم.
سپاس از شما آقای علی خانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر، قربون شما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به دو خبر اقتصادی از همکارم شهران طبری جلب می کنم.
بانک مرکزی به تازگی خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 را منتشر کرد. این خلاصه به تأثیر بحران مالی در جهان بر اقتصاد ایران اذعان کرده می نویسد کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه در بازارهای جهانی دلیل اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بوده است که با تأخیری چند ماهه در سال 1388 تأثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داده و مشخصاً در کاهش درآمدهای ارزی بازتاب داشته است. برابر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 1388 حدود 24% رشد داشته است که در مقایسه با رشد سال قبل 8% افزایش نشان می‌دهد. از نکات تازه و تا اندازه بی‌سابقه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 این است که برخلاف روش معمول در سال‌های گذشته، در این شماره آمار مربوط به درآمد و تولید ناخالص داخلی ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی حذف شده است. منتقدین دلیل حذف آمار مربوط به رشد اقتصادی از آمار رسمی بانک مرکزی را فشار دولت به بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. دولت مایل نیست آمارهای مربوط به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران را در دو سال گذشته منتشر کند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
مرکز آمار ایران اخیراً نرخ بیکاری بهار سال جاری را 14.6% اعلام کرده است. در این آمار شمار کارجویان یا بیکاران بیش از 3.5 میلیون نفر برآورد شده است. این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش 3.5% افزایش نشان می دهد. آمار مرکز آمار ایران ظاهراً مورد پسند وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نیست. به گفته وزیر کار به نظر می رسد نرخ بیکاری بهار 89 دارای اشتباه است، چون اگر نرخ بیکاری بهار 89 پذیرفته شود به معنی افزایش 1 میلیون نفر بیکار جدید است. وزارت کار و امور اجتماعی در حالی به این آمارها با دیده تردید می نگرد که تا به حال نرخ بیکاری اعلان شده از سوی مرکز آمار برای همه نهادها و از جمله وزارت کار و امور اجتماعی بدون حرف و حدیث قابل استناد بوده است. به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران، این آمار با مشاهدات و محاسبات دولت همخوانی ندارد و نرخ بیکاری اعلان شده چندان واقعی نیست. از سوی دیگر دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میگوید نرخ بیکاری اعلان شده برای فصل بهار قطعاً کمتر از رقم واقعی است، چون اشکال در اعلان نرخ بیکاری به تعریف نادرست از بیکاری برمیگردد. به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود، در حالی که این تعریف به هیچ وجه واقعی نیست. علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم میگوید به رغم اعلان نرخ بیکاری 14.6% در بهار امسال، مشاهدات در نهادهای کارگری نشان می‌دهد نرخ بیکاری بیش از این هاست. به گفته وی مثلا پرونده‌های هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در سال جاری تا 40% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از پارامترهای افزایش بیکاری است.
روز دوشنبه اسامی برندگان جایزه نوبل امسال برای اقتصاد اعلام شد. دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های پیتر دایموند و دیل مورتنسن به همراه یک قبرسی که تابعیت بریتانیا را دارد به نام کریستوفر پیساریدس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2010 شدند.
من هنوز در رخت خواب بودم، اما بعدم فکر کردم دارم بی خودی وقتم رو در رخت خواب هدر میدم. من یک دانشگاهی هستم، بنابراین بلند شدم و قدم زدم و سعی کردم چیزی بخونم که ناگهان تلفن زنگ زد و یکی اون طرف خط گفت: این بسیار مهم است، آیا شما کریستوفر پیساردس هستید؟ من گفتم بله، و اون طرف تلفن در حالی که من غافلگیر شده بودم گفت: این تلفن مهمی است از سوئد. یه لحظه من فکر کردم دچار خیالات شدم. فکر کردم چند دقیقه باید بنشینم تا حالم جا بیاید پیش از اینکه کار دیگری رو شروع کنم.
این دانشمندان علم اقتصاد این جایزه را به خاطر مطالعات بر روی تئوری معروف به سرچ فریکشنز دریافت می‌کنند، تئوری‌ای که از جمله به بررسی بیکاری به رغم وجود فرصت‌های شغلی می‌پردازد، بدین معنی که چرا تعداد زیادی از افراد حتی در شرایطی که مشاغل زیادی ایجاد می‌شود بیکار می‌مانند. برای بررسی موقعیت علمی این دانشمندان پای صحبت کامران دادخواه، استاد و کارشناس اقتصادی در دانشگاه نورث ایسترن بوستون نشسته و در آغاز از دلیل اهدای این جایزه به این اقتصاددانان پرسیدم.
جایزه این افراد به خاطر این است که جستجو در بازارهایی رو که همگن نیستند مطرح کردند. بعضی بازارها هستند که اون چی که خرید و فروش میشه خیلی مشخص و یکتاست، مثل بازار فرزن گندم، مثل بازار سهام که یک سهام مشخصی است و افراد هم میتونن برن یک جایی با هم دیگه این معامله رو انجام بدن. ولی بعضی بازارها هستش که همچین مسئله‌ای وجود نداره، به این مفهوم که افراد متفاوت هستن موقعی که دنبال شغل می‌گردن. یک کسی که پزشکی خونده و یک کسی که فرضاً از آکادمی پلیس اومده، اینها برای همدیگه جانشین نمیتونن باشن و همینطور مشاغل با هم فرق دارن و بعد به عدم اطلاع وجود داره، همینطور در مسئله بازار خانه. بنابراین اون چیزی که این آقایون مطرح کردن، البته آقای دایموند در 1970 اینو به طور کلی و به صورت ریاضی مطرح کرد و این آقایون دیگه این رو به بازار کار هم تطبیق دادن. این تئوری از نظر سیاست اقتصادی هم خواص زیادی داره. به عنوان مثال یک چیزی که نشون میده این است که وقتی که به کسانی که بیکار شدن دولت پول قابل ملاحظه‌ای بده یا ازشون حمایت بکنه، این بیکاری رو خودش افزایش میده، برای اینکه این افراد انگیزه کمتری دارن که برن دنبال شغل بگردن. این است که از این نظرها این تئوری خواص زیادی داره. همینطور مسئله این هستش که مقرراتی که دولت ایجاد میکنه چه خاصیتی خواهد داشت. فرضاً در اروپا اخراج کارمند یا کارگر به سادگی میسر نیست. به خاطر همین بسیاری از شرکت‌ها علاقه زیادی ندارن که خیلی سریع کارگری یا کارمندی را استخدام بکنن و این خودش به بیکاری دامن میزنه. اگر ما سطح متوسط بیکاری بین آمریکا و اروپا مقایسه بکنیم، می‌بینیم سطح بیکاری در اروپا بیشتر بوده، به خاطر اینکه کارفرمایان وحشت از این دارن که اگه کسی رو استخدام کردن تا آخر عمرشون بیخریششون خواهد، در حالی که در آمریکا اینطور نیست و همینطور در مسائل مسکن و غیره.
با توجه به سن این دانشمندان قاعدتاً باید الان بازنشسته باشن و یا اینکه هنوز فعالیت‌های علمیشون رو پی می‌گیرن؟
آقای پیتر دایموند که در MIT هستن همچنان فعال هستن، البته خب ایشون 70 سالشه و به اون شدت سابق نیست، ولی آقای پسر نیست که در لندن سکول آف اکنامیک هستن فعالیتشون رو ادامه میدن. در مورد آقای مورتنسن من دقیقا نمیدونم. بایستی که اینو گفت که آقای اوباما امسال آقای پیتر دایموند رو برای هیئت مدیره، یعنی یکی از گاورنرهای فدرال رزرو آمریکا، یعنی بانک مرکزی آمریکا، ایشون رو نامزد کردن. آقای دایموند استاد آقای برنانکی بوده. منتها سنای آمریکا به خصوص جمهوری خواهان اعتراض داشتند به اینکه آقای دایموند سابقه کاری اجرایی نداره و به مسائل پولی و بانکی وارد نیست و به همین دلیل هم نامزدی ایشون رو پس فرستادن. آقای اوباما مجدداً در سپتامبر ایشون رو نامزد کردند و با توجه به اینکه حالا ایشون جایزه نوبل رو بردن، این مسئله احتمال داره به حل بشه.
خب یعنی آقای اوباما پیش از کارشناسان کمیته نوبل به توانایی آقای دایموند آگاهی داشتن.
آقای اوباما بیشتر شاید از نقطه نظر ایدئولوژی با ایشون موافق بودن یا احتمال داره که آقای برنانکی ایشون رو سفارش کرده باشن، برای اینکه آقای دایموند یک کتابی دارن در مورد بیمه های بازنشستگی عمومی، یعنی سوشال سکیوریتی آمریکا. در اونجا ایشون با برنامه‌ای که آقای بوش داشتن برای اینکه قسمتی از این رو به بخش خصوصی بدن مخالفت‌هایی داشتن و این ایشون معتقد بودن که با افزایش مقداری مالیات برای این موضوع و کم کردن مزایایی که افراد بازنشسته میگیرن مسئله قابل حله. ایشون از سیاست‌های آقای اوباما در اینکه مخارج بیشتری دولت بکنه حمایت کردن. به احتمال زیاد حمایت ایشون از این جهت بوده. البته آقای دایموند اقتصاددان بسیار مشهوری است. من از زمان دانشجویی اسم ایشون رو شنیده بودم و ایشون شخص مشهور است.
خب آیا از نظر علمی تا به حال جلب توجه کرده بودن این سه تا استاد دانشگاه؟
آقای دایموند رو همونطور که عرض کردم اسم ایشون رو بسیار شنیده بودم. اسم آقای پسریدیس رو هم توی بعضی مقالاتی منتشر میشه. ولی اینکه اینها یک جنبه به حساب سلبریتی داشته باشند و مشهور باشند و یعنی روزمره صحبتی در مورد آقایون بشه، نخیر، من همچین چیزی به خاطرم نمیاد. البته این ممکن از بی اطلاعی بنده باشه.
به پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار گفته و اوقات خوشی را برایتان آرزو دارم.